الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کسانی که استصحاب را از شرع گرفتند، از اخبار لا تنقض الیقین اخذ کرده اند، از اصول تعبدیه می دانند، فرقی نمی گذارم بین این که انسان ظن به بقا داشته باشد یا ظن به ارتفاع یا شک متصاوت طرفین، در هر سه حال استصحاب جاری می کنند. چون که شارع فرموده است ما دامی که علم به ارتفاع حالت سابقه ندارید استصحاب جاری بکنید، علمی ندارید هر سه حال را شامل دیگر. اما کسانی که استصحاب را از عقل گرفتن، از امارات ظنیه می دانن، استصحاب را من باب ظن حجت می دانن، مثل خبر واحد، اینها بعضی هاشون میگوین ظنی که میگوییم ظن نوعی منظورمونه، چون که در خبر واحد هم که من باب ظن حجته ظن نوعیه، ممکنه یه خبر واحدی به شما برسد و شما ظنی به خلافش داشته باشید، در این حال وظیفه این است که به خبر عمل بکنیم، ولو ظن به خلاف داری ها، ولی وظیفت این است که به چرا؟ خبر من باب ظن نوعی حجت، نه ظن شخصی. استصحابم همینطور ظن نوعی. وقتی ظن نوعی شد لا فرق بین این که شخصاً ظن به بقا داشته باشی یا ظن به ارتفاع داشته باشی یا شک متصاوت طرفین، همین که نوعاً مفید ظن یکفی. اما بعضی هاشون مثل این که ظن به بقا میخوان، ظن شخصی، جای حق داری استصحاب جاری بکنی که شخصا ظن داشته باشی به بقا حالت سابقه، که اگر ظن به ارتفاع داشتی یا شک متصاوت طرفین حق نداری استصحاب جاری بکنی، ظن شخصی. کلمات ازودی این معنا را نشون میده، کلمات شیخ بهائی این معنا را نشون میده، ظن شخصی. کلمات محقق خونساری این معنا را نشون میده، محقق خونساری نظریه شیخ بهائی را نقل میکند و ارتزاخ میگوید خوبه، این نظریه نظریه خوبی است که ظن شخصی به بقا داشته باشیم. بعد میفرماید ولی به عقیده کسانی که استصحاب را من باب ظن حجت میدانند این عقیده خوبه، ظن شخصی، ولی من از باب روایات حجت میدانم استصحاب را، مسئله مبنایی است. میفرماد بله نظریه شیخ بهائی خوبه بنابر اینکه استصحاب من باب ظن حجت باشد، ولی من من باب ظن حجت نمیدانم، من باب روایات حجت میدانم. و من باب روایات دیگه فرق نمی کند ظن به بقا، ظن به ارتفاع، شک متصاوت طرفین، ایشون محول می کنن به مبنا. از کلمات مرحوم شهید در ذکرا چنین استفاده می شود که ایشون هم در استصحاب ظن شخصی می خوان، ظن به بقا شخصا، فقط در این صورت استصحاب جاری است، ظن به بقا. ایشون این چنین فرمودن: قولنا الیقین لا ینقضه الشک. ماها که میگوییم یقین سابق با شک لاحق منتقض نمیشود، یقین سابق با شک لاحق منتقض نمیشود، منظورمون این نیست که یعنی در آن واحد یقین با شک جمع می شود یک جا، که امر واحد هم متیقن می شود و هم مشکوک، محال است. این وقتی شما یقین دارید که الان روزه، دیگه نباید شک بکنی که روزه یا نه، امکان ندارد، یقین دیگه با چیزی دیگه جمع نمیشه. قولنا الیقین لا ینقضه الشک، معناش این نیست که شیء واحد هم متیقن میشه هم مشکوک، محال است. این بس معناش چیه؟ الیقین لا ینقضه الشک معناش این است که چیزی که وجود قبلیش متیقن است، زید دیروز زنده بود یقیناً، امروز شک میکنیم که امروز هم زنده است یا نه، یقین برمیخوره به دیروز، شک برمیخوره به امروز، نه که یقین و شک هر دو به یک شی، نه، یقین داشتیم که دیروز زنده بود ولی شک داریم که امروز هم زنده است یا مرده، استصحاب جاری میکنیم. فیعول الى اجتماع شک و ظن، در باب استصحاب شک با ظن جمع میشود یک جا، نه که یقین با شک، ظن با شک جمع می شود یک جا. خب از این عبارت شهید انسان چیزهای حدس می زند. از جمله این که ایشون استصحاب را من باب ظن شخصی حجت می داند، فلذا می گوید فیعول الى اجتماع ظن و شک. استصحاب برگشتش به این است که شما هم ظن پیدا میکنه به یک شیئی و هم شک ظن باشه. خب ما این تیکه را میخواستیم، ظاهر کلام شهید نشون میده که ایشون استصحاب را من باب ظن شخصی حجت میداند، ظن به بقا. خب این اصل مقصود بود از نقل کلام شهید، ولی اینجا بازم به شهید اشکال متوجه هست که فیعول الى اجتماع ظن و شک، ظن با شک جمع میشه و ظنم با شک جمع نمیشه یک جا. ظن چیه؟ ظن با شک جمع میشه یا با وهم؟ ظن با کدوم جمع میشه؟ با وهم. چون ظن رجحان احد طرفین است، یه طرف راجح، طرف آخر چی؟ مرجوح. مرجوح را میگم مشکوک یا موهوم. بایست شهید بفرماید فیعول الی اجتماع زن و وهم. استصحاب برگشتش به این است که زن با وهم جمع بشود یک جا، زن پیدا می کنیم به این که زید زنده است. خب اما یقین نها زن. خب وقتی زن پیدا کردیم که زید زنده است، طرف دیگر چون موهومت چیه؟ مرده است. زن همیشه با وهم جمع می شود. چطور فرمودن اجتماع؟ اما شک متساوی طرفین را می گویند. دیگه زن با تساوی طرفین نمی سازد. ها. این قابل توضیحه. و اون این که مراد شهید از شک، شک اصطلاحی نیست. اون شک متساوی طرفین مقابل زن و قطعه، بلکه مراد از شک مطلق عدم العلم ولو وهم باشد. البته خب زن با وهم لازم ملزوم هم دیگر باید با هم باشن. پس این شبهه برطرف شد. چطور زن با شک جمع میشه؟ مراد از شک وهم. و دیگر یک شبهه دیگه به ذهن میاد که از کلام شهید همچنین در میاد، ایشون استصحاب را از اخبار لا تنقض گرفتن. وقتی بنا شد استصحاب از اخبار لا تنقض گرفته شود، دیگه زن ملاک نیست که اخبار لا تنقض استصحاب را تعبدن حجت قرار داده. و اینجا ایشون چجوریه؟ مثل این که از طرفی استصحاب را از اخبار لاتنگود میگیرد و از طرفی هم زن شخصی را معتبر میداند. از کجای کلامش در میاد که از اخبار لاتنگود گرفته؟ اول کلامش قولنا الیقین لا ینقضه الشک. خب این عبارت از کجا اقتباس شده؟ الیقین لا ینقضه الشک، این از اخبار اقتباس شده است. این عین لفظ روایت است دیگه. الیقین لا ینقضه الشک. اون وقت هم میفهمه فیعول الی اجتماع الظن و الشک، که در استصحاب ظن شخصی لازمه. اینم جوابش این است. خب حالا ایشون این عبارت را درست اینجا دارن، قولنا الیقین لا ینقضه الشک، ولی معلوم نیست که این حتما از روایات اقتباس کرده باشد. ممکنه تعبیر خود ایشون بوده، عبارت خود ایشون درست کردن، الیقین لا ینقضه الشک. نظری به روایات ممکنه نداشته باشد در این مورد. نمیشه حتما گفت از روایات اخذ کرد. بحث ما در این قسمت تمام شد. مطلب بعدی را شروع بکنیم. ما سه قاعده داریم که هر سه بر اساس یقین و شک مبتنی است. سه تا قاعده داریم که در هر سه قاعده یقین و شک مطرح است، بر اساس یقین و شک مبتنی است. یکی قاعده استصحابه، یکی قاعده الیقینه که یه اسم دیگر شکی ساری میگوین. قاعده الیقین هم میگوین، شکی ساری هم میگوین. یکی هم استصحاب قهقری است. استصحاب قهقری. خب این سه تا قاعده است، هر سه یقین و شک میخواد، ولی تفاوتشون با هم چیه؟ حالا تفاوت هاشون را بگوییم. در استصحاب وجود یک شیئی در زمان سابق باید محرز باشد. وجود یک شیئی در زمان ثابت باید محرز باشد. حالا وجود سابق محرز است، یقین تو در زمان سابق بوده یا یقین تو بعدم پیدا شده؟ چون یه وقت میبینی زمان یقین با زمان متیقن یکیه، یه وقت میبینی نخیر زمان یقین جدای از زمان متیقنه، اون دیگه فرق نمی کند. عمدن میلاک اینه وجود شی در زمان سابق محرز باشد، تیقن باشد. حالا همون موقع یقین داشته یا یقین بعدن آمده یا یقین قبلا بوده، اون دیگه فرق نمی کنن. مثلا دیروز زید حتما عادل بوده، حالا دیروز حتما عادل بوده، تو دیروز میدونستی عادله یا اصلا عدالتش را توجه نداشتی؟ امروز متوجه شدی که زید دیروز کان عادلا، این فرق نمی کند. اما اونی که مسلمه عدالت و زیدن فی الامس، زید دیروز عادل بوده. حالا همون دیروز علمی داشتی به عدالتش یا نه اصلا متوجه نبودی؟ امروز متوجه شدی که عادل بوده، این فرق نمی کند. اسمش را می گوین متیقن سابق. با این قید خارج شد شک ساری، در شک ساری متیقن سابق نیست. وجود شیء فی الزمن سابق محرز نیست. یقین داشتی ولی حالا متزلزل شده. چطور؟ دیروز یقین داشتی که زید عادله، دیروز یقین داشتی ها، امروز به شک افتادی. در چی به شک افتادی؟ نه در عدالت امروزش، همون عدالت دیروزش امروز برای تو متزلزل شد. میگه خب من دیروز معتقد بودم که زید عادله و رفتم نماز پشت سرش خوندم، ولی امروز من به تردید افتاده ام که عادل بوده یا عقیده من خیال بوده، غلط بوده، من بی خودی معتقد بوده ام به عدالتش. پس اینجا متیقن سابق محرز نشد، متیقن سابق متزلزل شد، نه محرز. در استصحاب وجود متیقن سابق محرزون، اما در شک ساری وجود متیقن سابق متزلزلون و لیس به محرز، محرز نیست. خب این یک مطلب که ما در استصحاب باید متیقن سابق محرز داشته باشیم. دوم این که شک لاحق در او وجود داشته باشد. در استصحاب متیقن ثابت، شک لاحق. زید دیروز عادل بوده حتما، حالا هم قرآن بیاره قسم میخورم عادل بوده. حالا اون موقع میدونستم یا بعدن دانستم کار ندارم، عادل بوده، ولی امروز شک دارم که باز هم عادل هست یا امروز دیگه از عدالت افتاده. شک لاحق، خب اینجا استثاب دیگر، خب دیروز عادل بوده امروز شک داری، استثاب بکن. خرج بهی با این دومی که شک لاحق میخواد، خرج بهی الاستثاب القهقری، استثاب قهقری خارج شد. چون در استثاب قهقری قضیه بالعکسه، متیقن لاحق شک سابق، در استثاب قهقری یقین میفته به لاحق، شک میفته به سابق. مثل این که امروز من یقین دارم که زید عادلون، میتونم به قرآن قسم بخونم که زید عادلون، اما شک دارم که دیروز هم عادل بوده یا نه، دیروز عادل نبوده، امروز سارق عادلا. خب اگه بخوام اشتساب جاری بکنیم، از اون ور به این وره، یه از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف، یه عقب گرد. این عقب گرد من میگن استصحاب قهقری. در استصحاب معمولی سابق را کش میدم میارم به حال، اما در استصحاب قهقری حال را باید کش بدم ببرم به زمان سابق. خب این شد سه تا قاعده که هر سه بر اساس یقین و شک. استصحاب یقین و شک میخواد، شک ساره یقین و شک میخواد، استصحاب قهقری یقین و شک میخواد. اما فرقشون اینه، در استصحاب وجود متیقن سابق مفرزه، متزلزل نیست، یه شکی هم لاحقاً آمده روش، دیروز عادل بوده حتما، نمیدونم امروز هم عادله یا نه، خب جای استصحاب مصطلح هست. در شک ساری متیقن سابق محرز نیست، متیقن سابق متزلزله. یعنی که یعنی خب یک زمانی من معتقد بودم فلانی عادله و مرتب میرفتم پشت سرش نماز میخوندم به خیال اینکه عادله، بعدن همون عدالتهای قبلی برای من مشکوک شد که عادل بوده یا عادل نبوده. یه زمانی یقین داشتم به عدالت، حالا عدالتش، همون عدالت قبلیش برای من مشکوک شده. اینجا را میگن شک ساری. ساری چون که شک تو سرایت کرد به ما قبل، الان که شک دارم عادل است یا نه به جای خود، این شک من سرایت کرده، حتی گذشته ها را هم برای من مورد نگرانی کرده است. شک ساری سرایت کرده. دو اسم داره درس کردم، شک ساری یه اسمشه، قاعده الیقین هم یک اسمش. خب یکی هم استصحاب قهقری، اونم بر اساس یقین و شک، منتها متیقنش بعد، مشکوکش قبله. خب این سه تا قاعده فرقشون هم که روشن روشن. استصحاب مصطلح حجت است، حالا یا از باب زن یا از باب اخبار لا تنقل. قاعده الیقین محل بحثه که آیا یک شیئی در یک زمانی متیقن بوده ولو بعدم مورد نگرانی شد، ما اون متیقن قبلی را باید آثارش رو حفظ بکنیم ولو تبدیل شده به تزلزل. ولی باشه، شما این تزلزل بعدی را نادیده بگیرید، همون آثار قبلی را حفظ بکنید. قاعده الیقین محل بحثه، بعضی میگویم بله ارزش دارد، حتی اخبار لا تنقض الیقین به شک را که انشاءالله بعدن خواهم خون، بعضی گفتم مربوط به قاعده الیقینه نه مربوط به قاعده استصحاب مصطلح. و کسانی که استصحاب را از عقل میگیرن نه از اخبار، اونها میگن اخبار مربوط به استصحاب نیست، اخبار مربوط به قاعده الیقینه. خب اما استصحاب قهقری، خب هیچ دلیلی برای او نداریم که یک شیء امروز متیقن شد اما قبلا مشکوک شد، حالت فعلی را چشم بدید ببرید به جلوتر. لا دلیل علیهی، هیچ دلیلی برای این مطلب ما نداریم مگر استصحاب قهقری را برگردانید به استصحاب مصطلح، به استصحاب مصطلح که به یه راهی، البته به یک راهی برگردانید به استصحاب مصطلح که اون مطلب دیگره. مثلا در معالم خوندید که ما امروز داریم میبینیم که صیغه افعل دلالت دارد بر وجوب، اینو داریم میبینیم، یقین داریم، اما شک میکنیم که لغتن هم همین جوری بوده یا نه لغتن معناش وجوب نبوده. ما حالا را میبینیم اما سابق را شک داریم. خب استصحاب قهقری جاری بکنیم، حالت فعلی را کش بدیم ببریم تا زمان قبل لغت. خب اینجوری که نمیشه، استصحاب قهقری دلیل میخواد، از راه دیگه وارد شده، گفته ما اصالت عدم و نقل جاری میکنیم و به زمیمت اصالت عدم و نقل بذالک یتم المطلوب. در معالم اینجوری گفت زمیمه بکنید اصالت عدم و نقل را به این یقین فعلی، کار درست میشه. اون وقت این اصالت عدم و نقل معناش این است که خیلی خوب امروز داره میبینیم که افعال دال بر وجوبه، نمیدونیم قبلا هم دال بر وجوب بوده یا نه، بابا قبلا دال بر استحباب بوده بعدا نقل شده بر وجوب. اصل چیه؟ الاصل عدم و نقل. اصل این است که نقل و انتقالی وجود نگرفته، به چه نتیجه میرسیم اون وقت؟ به این نتیجه که پس از اول برای وجوب بوده. استصحاب قهقری به تنهایی حجیت ندارد، مجبرش گردانیم به استصحاب مصطلح. خب به حمد الله داستان این سه تا قاعده هم تا حدی روشن شد. کردیم که افعال در لغت به هر معنایی بوده حالا هم به همون معناست. چرا؟ لأن الاصل عدم النقل. بله ثابت میشه که پس امر برای وجوبه. ها اونه میگم، ما این داریم حالا میبینیم، این زمینه بکنید به اصالت عدم النقل، اون وقت نتیجه بگیرید که در لغت هم برای وجوب بوده. خب یه مطلب دیگه باقی مون که بحثمون تمام، آیا استصحاب یقین و شک فعلی میخواد؟ یقین و شک فعلی نقدن، یقین داشته باشم و شک استصحاب جاری بشه، یا اینکه نه بابا یقین و شک تقدیری و فرضی هم برای استصحاب کفایت می کند؟ شیخنا می فرماید استصحاب در صورتی زنده است که یقین و شک فعلی داشته باشیم. با یقین و شک تقدیری استصحاب زنده نمیشه. مثال کسی یقین داشت به این که محدثون باید برای نمازهاش کسب طهارت بکند، یقین داشت. یه ساعتی، دو ساعتی، پنج ساعتی از روی جریان گذشت، وقت نماز رسید و پا شد نماز بخواند، گفت که خب قبلا که حدث بود، بعدا کسب طهارت کرده ام یا کسب طهارت نکرده ام. خب این یقین و شک فعلیش دیگر، میگه قبلا حتما حدث بود، نمیداند بعدا کسب طهارت شده یا نه، یقین و شک هر دو فعلی، استصحاب زنده شد. استصحاب چه گفت؟ حق نداری نماز بخوانی، باید بری وضو بگیری. استثاب زن نشد یا نه؟ وظیفه چی شد این آدم؟ وضو گرفتن. ثم غفل عن ذلك، بعد غافل شد و غافل شد که برد وضو بگیرن، پاشد نماز خون. بعد از نماز متوجه اوضاع شد که ای بابا، من استصحاب کرده بودم حدث را، میبایست وضو بگیرم، وضو نگرفته نماز خوندم من. خدایا در واقع طهارت داشتم یا طهارت نداشتم؟ این نماز من درست شد یا باطل؟ علل قاعده چیه؟ این نماز محکوم به بطلانه، چرا که قبل از نماز یقین و شک داشتی و استصحاب زنده بود و به گردن تو طهارت گذاشت که بری وضو بگیری، نگرفتی نمازت باطل دیگه. اگر کسی بگه نه چرا نمازم باطل، شک بعد از فراغ است، تو بگم انشالله نمازم درسته. آقا اون استصحاب نمی گذارد نوبت برسد به قاعده الفراغ. فرض را کاملا توجه فرمودی؟ اگر چنان چه کسی یقین داشت که محدثه، باز همون فرضسا یقین داشت که محدثه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت غافل، به کلی ذهنش غافل از این مطلب، و با همون غفلت نماز رو هم خوند، بعد از نماز خوندن به وضع خودش متوجه شد که خب قبلا که حدث بود، خدایا بعدن وضوع گرفتم یا نه، که شکش افتاد به ما بعد نماز، موند به اونجا. ها، این آدم این نمازش محکوم به صحته. چرا؟ چون قبل از نماز که یقین و شک فعلی نداشت به گردنش وضوع گذارده شود و استصحاب بشه حاکم بر الفراغ. بعد از نماز دوچار شک شده، بعد از نماز دوچار شک شد، جای استصحاب حدثه یا جای قاعده الفراغ؟ جای قاعده الفراغ. شکیست جناب عالی، فقط یک شک پیدا کردی، یک شک، اونم که بعد از فراغ. یک شک اونم بعد از فراغ، جای چیه؟ جای قاعده الفراغه. دیگه نباید گفت که خب درسته من یه دونه شک پیدا کردم اونم بعد از نماز، اما اگه قبل از نماز متوجه اوضاع بودم، اگر متوجه بودم، فرضسا شکی برای من رخ میداد یا نه؟ حتما رخ میداد. خیلی خوب، همون یقین و شک فرضی حدث را مدلل کرده. نه آقا جون، یقین و شک فرضی استصحاب زنده نمی کند، یقین و شک فعلیست که استصحاب را زنده می کند. فلذا این نماز محکوم به صحته. این قول که من استصحاب می کنم حدث را و حکم می کنم بر این که یجب علیل اعاده، بر من واجب است که این نماز را اعاده بکنم. اگر قبل از نماز استصحاب جاری می کردی، وظیفت چه بود؟ وظیفت این بود که بدون وضو وارد نماز نشوی. حالا که شک کردی استصحاب حدث می کنی، چه نتیجه می گیری؟ یجب علیل اعاده. می فهمد نه دیگه، چون شک بعد از نماز وجود گرفته، قاعده الیقین حاکم بر قاعده استصحاب است، مقدم بر قاعده استصحاب. این نماز محکوم به صحت. بله عینک را نیاوردم برای ما یک که بهایی رحمه الله استصحاب را مبتنی فرمودن بر ظن شخصی، هر کجا ظن شخصی هست استصحاب جاری است، هر کجا ظن شخصی نیست استصحاب لیس بجاری. و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه، ظاهر می شود از محقق خونساری رحمه الله که ایشون هم به نظریه صاحب به نظریه شیخ بهایی راضی شده. حیث قال و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه، ظاهر می شود از محقق خونساری که ایشون هم راضی شده ان به نظریه شیخ بهایی. حیث قال بعد حکایت هذا الکلام، بعد از آنی که کلام شیخ بهایی را نقل می کند، بعدش می فرماید ولا یخفا ان هذا انما یصح، انما یصح مخفی نماند نظریه شیخ بهایی نظریه ایست صحیح درست. اما لو بنی المسئله علی ان ما یتیقن به حصوله فی وقت ولم یعلم و لم یظن ترب ما یزیلو یحصل الظن ببقائه، نظریه ایشون درسته اگر استصحاب را من باب ظن حجت بدانیم، استصحاب را از امارات ظنیه بدانیم. هازا یصح لو بنی مسئله استصحاب بر این که چیزی که یقین داشتیم به حصولش یه وقتی و بعدا نه علم داریم و نه ظن داریم طرف ما یزیلو که از بین رفته است، یحصل الظن به بقائه، اون وقت ظن شخصی پیدا می کنیم که ما سبته یدوم، اونی که سابقاً بوده حالا هم هست. و شک فی نقیزه لا یعارضه، احتمال میدیم که حالت سابقه از بین رفته، این احتمال با این ظن تعارض نمی کند. از ضعیف و لا یعارضه، قوی، چون حالت ضعیفه با حالت قویه توان معارضه ندارد. انسان وقت حالت سابقه را در نظر گرفت ظن پیدا می کند به بقای حالت سابقه. حالا یه احتمال ضعیفی هم هست که حالت سابقه از بین رفته باشد که اسمش میگیم وهم. الوهم لا یعارض الظن، وهم نمیتواند با ظن معارضه بکند که. لکن هذا البنا ضعیف جدا، ولکن این بنا به نظر ما جدا ضعیف، استصحاب بر اساس ظن معتبر نشده بلکه استصحاب از شرع گرفته شده. بل بناها، بنای قاعده استصحاب، مسئله استصحاب علی روایات، بناش بر روایات، لا تنقض الیقین بشک. وقتی بناش بر روایات شد، لا فرق بین این که ظن به بقا داشته باشه یا ظن به ارتفاع یا شک متساوی طرفه. بناها علی روایات معیدتن به اصالت البراعت بعض الموارد، البته استصحاب بعض جاها با اصل براعت دست به دست میدن، بعض جاها نه دیگر با اصل براعت مربوط نیست. مثلا اگه استصحاب میکنی پاک بودن یک شیعی را، استصحاب میکنی حلال بودن یک شیعی را، خب دست به دست میده با چی؟ با اصالت البراعت، اصالت الحلیه، اصالت و طهاره. اما اگر استصحاب میکنیم حرمت یک شیء را، استصحاب میکنیم وجوب یک شیء را، نجاست یک شیء را، دیگه اینجا استصحاب البته تنهاست، دیگه براءت اینها کمکش نیست. این مهمی نبودا این تیکه. بل بناها، بنای مسئله استصحاب بر روایات است. معیدتاً به اصالت البراءت فی بعض الموارد، البته استصحاب بعض جاها با اصل براءت دست به دست میدن. حالا که استصحاب بناش به روایات شد، وحیه یعنی روایات، تشمل و شک و ظن معن، هم شک را شامله هم ظن را شامله، هم چه؟ هم وهم را شامله، وهم را که ظن به ارتفاع باشد. فاخراج الظن منها، ما بیاییم روایات را مخصوص بکنیم به ظن، اخراج الظن منها، روایات را مخصوص بکنیم به ظن، مما لا وجه له، اصلا هیچ علتی ندارد، روایات همه حالات را شامله. اخراج اینجا به معنی اختصاصه. انتها کلامه. و یمکن استدلال ذالک من الشهید فی الذکرا، ممکنه کلام شهید در ذکرا این معنا را برساند که ما در استصحاب ظن شخصی میخواهیم، ظن به بقا. حیث ذکر ان قولنا، شهید در ذکرا میفرماید این که میگوییم الیقین لا ینقضه الشک، یقین را شک از بین نمیبرد. لا یعنا به، مقصودمون این نیست که اجتماع الیقین و شک، شیء واحد در آن واحد، هم متیقن هم مشکوک، تا شما بگید بابا این که محاله، یقین با چیزی جمع نمیشه. نه بابا، مقصودمون این نیست. بل المراد ان الیقین الذی کان فی الزمن الاول، اون یقینی که قبلا بوده، لا یخرج عن حکمه، دست بر نمی داریم از آثارش. به شک فی الزمن ثانی، به خاطر شک در زمان ثانی، لاصالت بقای ماکان، چون باید استصحاب کرد ماکان را. منظور این جمله ها، فیعول الى اجتماع زن نوشت که فی زمان الواحد، پس استصحاب برگشت می کند به اجتماع زن با شک در زمان واحد. همون الان از سائه زن دارم به عدالت زید به خاطر استصحاب، و شک دارم در عدالت زید. به ذهن آقایون میاد که زنم که با شک جمع نمیشه. باز قلنا مراد من الشک چیه؟ الوهم. بعد فیعول الى اجتماع الظن والوهم فی الزمان الواحد. خب وقتی زن با وهم جمع شد یک جا، طرف راجح را میگیرن یا طرف مرجوح را؟ راجح را. فیرجح الظن علیه، زن را ترجیح میدیم بر وهم. کما هو متعدون فی العبادات، چنون که در باب عبادات همین در رساله ها نوشتن، اگر شما در رکعات نمازتون شک کردید یه قدری فکر بکنید، اگر بعد از تراویح فکرتون به یه طرف چربید، بلی اون طرف را بگیرید. یرجح الظن علل وهم، البته در رکعتین اولیه نه، در رکعتین اخیرتین. خب کما هو متردون فیل عبادات، انتها کلامه. و مرادهو من الشک، این که فرمود زن با شک جمع میشه یک جا، مرادش از شک وهمسا، مرادش از شک مجرد احتمال، صرف احتمال را میگوید، نه اون شک متساوی طرفین که با ظن جمع نشود. مطلب تمام. بل ظاهر و کلامه، ظاهر کلام شهید نشون داد ان المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب اخبار عدم نقض الیقین به شک هو ظن و ای ظن. از کلامش درآمد که استصحاب را از اخبار اخذ میکنیم و در عین حال مناطش چیه؟ مناطش ظنه. و حال اینکه چند روز است داره میگوییم اگه استصحاب از اخبار لا تنقض گرفته شود دیگه مناطش ظن نیست، تعبده. بل ظاهر کلامی این شد که مناط در اعتبار استصحاب ولو از باب اخبارم باشند، اخبار عدم نقض الیقین بشکم که باشد، هو ظن و ای ظن، باز هم مناطش ظن. فتعمل، فتعمل که قبال شهید کلمه اونجا گفته قولنا الیقین لا ینقضه شک، ولی معلوم نیست این عبارت رو از روایات اقتباس کرده باشد. الخامس، تنبیه پنجم مشتمل بر لطائف کثیره، ان المستفاده من تعریف السابق الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق استفاده شد از اون تعریف قبلی الاستصحاب ابقاء ما کان، استفاده شد از تعریف سابق از ظاهر فی استناد الحکم بالبقاء که تعریف سابق ما ظهور داشت در این که استناد به بقا باید مستند حکم به بقا باید مستند باشد به چی؟ تعلیق الحکم، چه گفتم اونجا؟ تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه فعلت الابقا هو انه کان. می فرماید از ظاهر اون تعریف قبلی ما ظهور داشت در اینکه استناد حکم به بقا به سوی مجرد انه کان، مجرد وجود سابق. طول ندیم مطلب را. المستفادو من تعریفنا ان الاستصحاب یتقدم به امرین، استصحاب روی دو امر قوام دارد پا بر جاس. احدهما دقت بکنید، وجود الشیء فی زمانین، زید روز جمعه عادل بوده، حتما قرآن بیان قسم بخورم وجود الشیء فی زمان سوان علم بهی فی زمان وجوده، اهم مزانی که همون موقعی که وجود داشته همون موقع متوجه بودی املا، یا نه اون موقع متوجه نبودی بعدن متوجه شدی که زید روز جمعه عادل بوده. دیگه این فرق نمی کند که زمان یقینت چه موقع باشد. عبارت یادتون نره؟ بله، وجود و شی فی زمانین، نه لابد من احراز ذلک حین ارادت الحکم بالبقا. البته وقتی استصحاب میخوای جاری بکنی باید یقین داشته باشی به اون وجود قبلی. لابد من احراز ذلک حین ارادت الحکم بالبقا، حالا احراز یا علمن یا با علم احراز بکنی که یقین دارم زید عادل بوده، اب زن المعتبر، یا دو نفر عادل شهادت داده بود که زید شهادت داد که زید عادل بوده. یه طرف مطلب آقا روشن شد، وجود و شی فی زمان محرز. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شی فی زمان، معتقد بودم روز جمعه که زید عادله و نماز پشت سرش خوندم، مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر، بعدها نگران شدم. نگران شدم در چه؟ نگران شدم در عدالت بعدی یا در همون عدالتی که اعتقاد به او داشتم؟ در همون عدالت معتقد بودم، بعدا زائل شد در زمان دیگر. فلا یتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحی، اینجا دیگه جای استصحاب اصطلاحی نیست، اینا میگن شک ساری، میگن قاعده علی یقین. خب حالا قاعده علی یقین حجت هست یا حجت نیست؟ توهم بعضهم، اگر که بعضی از علما چنین توهم کرده، جریان عموم لا تنقض فیهی، که اخبار لا تنقض شامل قاعده الیقین هم هست. کما سننبه علیه مفصلا ان شاء الله تعالی. اثانی مطلب دوم که در باب استصحاب لازمه، الشک فی وجوده فی زمان لاحق علیه، شیء قبلا حتما بوده بعدا شک داریم که بازم هست یا نیست. فی زمان لاحق علیه، تمام شد. فلا شد که فی زمان سابق علیه، اگر یه چیزی متیقن باشد بعدا مشکوک باشد قبلا، برعکس استصحاب مصطلح. فلا استصحاب، این دیگه جای استصحاب نیست، برعکسه. و قد یطلق علیه الاستصحاب القهقری مجازن، گاه مجازن بهش میگن استصحاب قهقری، و دلیلی بر حجیتش هم نداریم الى آخر که براتون توضیح دادم زیاد. مطلب تمام. ثم المعتبر هو الشك الفعلی، آقا استصحاب یقین و شک فعلی میخواد، یقین و شک فرضی استصحاب زنده نمی کند. ثم المعتبر هو الشك الفعلی الموجود حال الالتفات الیه، شک فعلی که موجود است در حال التفات به حالت سابقه. اما لو لم یلتفت، اما اگر شک فعلی نباشد فلا استصحاب، استصحاب زنده نمیشه. و این فرض شکم فیه علا فرض الالتفات، اگر چه فرض میکنیم که اگر متوجه بودی شک میکردی، خب بله اگر و اگر است، اگر متوجه بودی شک میکردی، با این اگرها استصحاب درست نمیشه. مثال فالمتیقن للحدث، کسی که یقین دارد محدثه، اذا التفت الى حاله فی اللاحق، بعد از چند ساعتی به خود آمد، شک کرد، خب محدث که بودم بعدم وضو گرفته ام یا نه، جرال استصحاب فی حقه، استصحاب زنده شد. استصحاب زنده شد چه گفت؟ گفت که با این وضع حق نداری نماز بخوانی، برو وضو بگیر اون وقت بیا بخوان. بعد از آنی که استصحاب زنده شد، فلو غفل عن ذلک، دوباره غفلت کرد و صلا، نماز را خوند، بعد از نماز باز دوباره به خود آمد که خدایا این چجوری شد، نماز من صحیح شد بالاخره یا باطل؟ بطلت صلاته، این نماز باطله، لسبق الامر به طهاره، چون قبل از آن که نماز را شروع بکنی استصحاب زنده شد، یه دستوری به تو داده. ولا یجری فی حقه حکم شک فی صحت بعد الفراغ عن العمل، در حق این آدم قاعده فراغ جاری نخواهد شد، اون استصحاب نمیذارد. خب فی حقه حکم شک فی صحت بعد الفراغ، لان مجراه، چون مجرای قاعده فراغ الشک الحادث بعد الفراغ، اون شکیست که بعد از فراغ حادث بشه، لال موجود من قبل، نه اون شکی که سابقه دارد. نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث، یقین داشت که محدثه، بعد غافل شد و شد و شد و نمازه را هم خوند، بعد از نماز به خود آمد و سلاس و من فتت و شک فی کونهی محدثاً حال الصلاة، آیا در حال نماز محدث بوده او متطهرا یا نه انشالله که بعد از حدث وضو گرفته بوده. اینجا جرا فی حقهی قاعده شک بعد الفراغ، جای قاعده فراغه نه جای استصحاب. چرا؟ چون این آدم فقط به یک شک دوچار شد، اونم بعد از نماز، لحدوث شک بعد العمل و عدم وجوده قبل از عمل این شک را نداشته، حتی یوجب الامر بالطهاره، تا اون شک به خاطر استصحاب موجب بشود امر به طهارت را و موجب بشود نهی عن الدخول فی الصلاة بدون طهارت را. نه، این شک قبلا پیش نیامده بود تا اسباب درد سر بشه. نه، هاز شک لاحق، این شکی که بعدن آمده یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهارت، باعث می شد اعاده را به حکم استصحاب لولا حکومت قاعدت شک بعد الفراغ علیه، اگر نبود که قاعده شک بعد الفراغ حاکم بر استصحاب است. بعدن شما را امر به دقت می کند و می فرماید فهم. از همه آقایون التماس دعا داریم.